که قرنها کره زمین قدوم مبارکشان را انتظار میکشید که بیایند و گره از کار فروبسته انسان بگشایند و اکنون اینان آمدند و نصرت خدا را نیز به همراه دارند.
ما شیشه عطرین بگویی به سر.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
آغاز بررسی بودجه 1400 کشور در مجلس. رئیس جمهور: در این بودجه حقوق کارمندان و بازنشستگان 25% افزایش یافته.
از شنبه بعد آغاز خواهد شد بازگشایی مشاغل 1 و 2 در تهران نارنجی. ستاد ملی مقابله با کرونا: لغو محدودیت‌ها دست خود مردمه.
پای کار آمدن وزیر ارتباطات برای حل مشکل اینترنت دانش آموزان روستایی در زنجان. آذری جهرمی: مشکل این دانش آموزان رفع خواهد شد.
و گیاه دارویی که ناگاه لاکچری شد. عرضه زنجبیل هر کیلو 250,000 تومان در بازار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، ظهر بخیر. من حیدری به همراه همکارم
گنجی
خبرها را از رادیو جوان به اطلاع می‌رسانیم.
وزیر ارتباطات در واکنش به انتشار تصاویری از کوهنوردی دانش آموزان روستایی در زنجان برای اتصال به اینترنت میگه وزارت ارتباطات از همه توانش برای حل مشکل اینترنت این مناطق استفاده میکنه. آقای آذری جهرمی از جوسازی رسانه‌ها درباره ضعف اینترنت روستایی و زیر سوال بردن خدمات وزارت ارتباطات برای توسعه اینترنت در روستاها هم گلایه کرده و گفته البته حق رسانه‌هاست که وزارت ارتباطات رو نقد کنند، اما همراه با نقد باید خدمات ارائه شده رو هم ببینن و سیاه‌نمایی که روش ضد انقلاب برای دل سرد کردن مردم پرهیز کنن. وزیر ارتباطات این رو هم گفته که وزارت ارتباطات در تلاش تا مشکل اینترنت روستاهای با بیش از 20 خانوار رو حل کنه.
دولت 12 آخرین لایحه بودجه خودش رو با سقف 2,435,000 میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد، در حالی که به گفته یه معاون پارلمانی رئیس جمهور قرار بود امروز رئیس سازمان برنامه و بودجه آخرین لایحه دولت 12 رو برای بودجه سال آینده تقدیم مجلس کنه، اما قرعه به نام خودش افتاد و به جای آقای نوبخت به بهارستان رفت. بر اساس روال همه سال رئیس جمهور لایحه بودجه رو تقدیم مجلس می کرد، اما امسال این وظیفه اول به رئیس سازمان برنامه و بودجه و بعد به معاون پارلمانی او محول شد. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفته به خاطر مسببات ستاد ملی مقابله با کرونا به مجلس نرفته. رئیس شورای عالی امنیت ملی تاکید کرده که نرفتنش به مجلس برخلاف اونچه که رسانه ها میگن ارتباطی به مخالفت دولت با مصوبه دیروز مجلس درباره برنامه هسته‌ای نداره.
گمان زنی هایی که ممکنه در رسانه ها مطرح بشه که عدم حضور امروز من در مجلس شورای اسلامی به خاطر مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی است که البته با اون مصوبه دولت موافقت نداره و اون رو مضر میدونه برای روند فعالیت های دیپلماتیک، اما نرفتن به مجلس صرفا به دلیل پروتکل های بهداشتی بوده، صرفا عدم حضور در مجلس شورای اسلامی صرفا به دلیل مصوبات ستاد ملی کرونا است و ما همه موظفیم دستوراتی که ستاد ملی صادر میکنه برای سلامت جامعه به عنوان وظیفه قانونی و حتی وظیفه شرعی اون رو اجرا کنیم.
البته نرفتن آقای روحانی به مجلس به مذاق بهارستانی ها خوش نیومد و آقای آزادی خواه نماینده مردم ملایر در این باره تذکر داد. تذکری که آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس هم اون رو تایید کرد.
سزاوار این بود به خاطر مردم، به خاطر آینده کشور، امروز مراقبت های بهداشتی هم برایشون تشدید میشد. به همکاران هم عرض میشه تو آقا سر جای خودتون بنشینید، اگه تذکری هم دارید از در واقع سیستم صوتی استفاده بکنید، تجمع نکنید. اما آقای رئیس جمهور می اومدن در صحن حاضر می شدن، یه توضیح در بحث بودجه 1400 می دادن، مردم می شنیدن، بعد این بودجه تحویل مجلس می شد. من قضاوت رو مردم می سپارم و وظیفه خودم می دونم برابر با در واقع آنچه که در وجدان درون دارم این رو بگم.
از برادر عزیزم آقای آزادخواه کاملا با فرمایشاتشون موافقیم، تشکر میکنیم. اما ماده 82 گفته دولت موظف است، لذا فرمایش برادر عزیزم رو میپذیریم.
رئیس جمهور در نشست هیئت وزیران گفت روزانه فروش 2,300,000 بشکه نفت در بازارهای جهانی یا کشوری قطعی شده. آقای روحانی تأکید کرد که بیشتر درآمد نفت صرف هزینه‌های زیربنایی خواهد شد.
ممکنه بعضیا بگن آقا دولت بر مبنای خوشبینی این که میتونه مسائل هسته‌ای رو حل بکنه، مشکلات خارجی رو حل بکنه. نه، دقت کنید من چی میگم. ما 2,300,000 بشکه نفت را یا در بازار بین المللی یا در بازار داخلی خواهیم فروخت. پس بنابراین این بودجه یک بودجه قطعی است برای ما. اما بخشی از درآمدهای نفت صرف بودجه جاری نخواهد شد. ما معتقدیم فاصله گرفتن بودجه جاری با نفت باید روز به روز بیشتر بشه. خلط مبحث نشه. اتکای بودجه یعنی چی؟ اتکای بودجه یعنی بودجه عمرانی. خیلی خوبه به نفت اتکا داشته باشه. ما بودجه عمرانی رو تا جایی که میتونیم دو برابر کنیم، سه برابر کنیم، اشکالی نداره. بودجه اتکاش به نفت بیشتر بشه در کجا؟ یعنی در ذیل تیتر توسعه کشور و یا تیتر توانمندسازی مردم محروم. این دو تا تیتر برای اضافه فروش نفت ماست.
همچنین رئیس جمهور با تأکید بر نگرش ویژه به گروه‌های کم درآمد کشور در بودجه 1400 گفت در این بودجه حقوق کارمندان و بازنشستگان 25% افزایش یافته. به گفته آقای روحانی بودجه وزارت بهداشت هم در سال آینده دو برابر شده.
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ما در بودجه امسال 25%. معافیت‌های مالیاتی رو برای حقوق بالا بردیم، از 3 میلیون به 4 میلیون رسوندیم معافیت مالیاتی رو. برای مبارزه با فقر مطلق و کاهش فقر مطلق 16,000 میلیارد تومان منبع مد نظر قرار دادیم. کمک‌های معیشتی ما به 60 میلیون نفر و همچنین یارانه معمولی ما مثل سابق پرداخت میشه. بیمه درمان رایگان برای 30 میلیون نفر مد نظر قرار گرفته. در بخش سلامت در مجموع ما اعتبارات بخش سلامت رو به بیش از 2 برابر رساندیم و همچنین استخدام 53,000 نفر نیروی جدید برای بهداشت و درمان مد نظر قرار دادیم.
یارانه معیشتی سال آینده هم داده خواهد شد. رئیس مجلس میگه مردمی کردن اقتصاد و کوچک کردن دولت دو راهبردیه که نمایندگان در بررسی بودجه سال آینده اون رو مورد توجه قرار میدن. آقای قالیباف تاکید کرد که برای قوی شدن کشور لازمه که مردم قوی بشن و به این منظور مجلس توجه به قشرهای ضعیف رو در اولویت قرار داده و تلاش میکنه خسارتهایی رو که به واسطه کرونا و شرایط خاص اقتصادی به وجود اومده جبران کنه.
مجلس بسته حمایت معیشتی را در بودجه سال آینده نیز دنبال خواهد کرد و تعلل در حمایت از اقشار ضعیف را گناهی نابخشودنی در تصمیم گیری های اقتصادی می دانیم. امروز وضعیت معیشتی مردم به خصوص اقشار ضعیف بسیار تحت فشار است. و بودجه باید آرایش حمایت از محرومترین طبقات را به خود بگیرد. بودجه‌ای که بند به بند آن با هدف حمایت از محرومان نوشته نشده باشد، تبعیض‌نامه‌ای علیه آرمان‌های انقلاب اسلامی است. دم زدن از عدالت اجتماعی ادعای شعاری و غیرواقعی است. تبعیض اژدهای هفسری است که در بسیاری بخش ها رسوخ پیدا کرده و ما باید در همه تصمیم گیری های خود آن را هدف قرار دهیم.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
مهلت ثبت نام در 21مین دوره فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تا 18 آذر تمدید شد.
ماموران نیروی انتظامی چهار محال و بختیاری در بازرسی از یک دستگاه خودرو 300 کیلوگرم نخ ابریشم قاچاق به ارزش 500 میلیون تومان کشف و ضبط کردند.
شرکت معادن زغال سنگ کرمان شایعه استخدام نیرو را در شرایط قانونی تکذیب کرد. به تازگی خبری در شبکه‌های مجازی مبنی بر جذب نیرو در این شرکت منتشر شده.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری پیش‌بینی کرد تا پایان امسال 12,000 تاکسی نوسازی بشه. به گفته آقای زامنی، طبق مصوبه دولت تاکسی‌هایی که به سن 10 سال رسیده باشن فرسوده محسوب میشن و الان 192,000 دستگاه تاکسی به سن فرسودگی رسیده.
بانک مرکزی از کاهش 15% تعداد چک‌های برگشتی در مهر خبر داد.
سقف وام ازدواج در لایحه بودجه 1400 50 میلیون تومان باقی بود. دوره بازپرداخت این تسهیلات 7 سال است و به زوجهایی تعلق میگیره که تاریخ عقدشون بعد از اول فروردین سال 97 باشه و تا کنون وام ازدواج دریافت نکرده باشن.
و سازمان ملل اعلام کرد همگیری کرونا موجب افزایش فقر در جهان شده. بر اساس گزارش سازمان ملل، تعداد افرادی که در جهان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند به رکورد جدید 235 میلیون نفر رسیده.
سخنگوی شورای نگهبان اظهارات معاون اول رئیس جمهور را درباره نامه دولت به شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس درباره برجام تکذیب کرد. آقای کدخدایی میگه شورای نگهبان تا کنون نامه‌ای از ریاست جمهوری درباره مصوبه طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دریافت نکرده. سخنگوی شورای نگهبان این را هم گفته که شورا مصوبه تازه هسته‌ای را به دلیل ابهام در یکی از موادش به مجلس بازگردون تا بعد از رفع ابهام دربارش اظهار نظر کنه. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته دولت در مورد مصوبه روز گذشته مجلس نامه‌ای به شورای نگهبان ارسال کرده، چون مدیریت هسته‌ای کشور به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده.
خب بالاخره رئیس جمهور، وزیر خارجه، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای به عنوان قوه مجریه اختیاراتی دارن. من یه بار گفتم قانونگذاری حق مجلسه، ما نباید قبول بکنیم در جای دیگری قانونگذاری انجام بگیره. اجرا هم حق دولته، مجلس اصلا نباید در امور اجرایی دخالت بکنه. این درست نیست که همینجور که قانونگذاری، ریلگذاری، تفکیک قوا تفسیر شده و گفته شده در قانون اساسی، رئیس جمهور به عنوان کسی که از طرف مردم انتخاب میشه در قانون اساسی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی اختیاراتی داره که باید عمل بکنه، وزیر خارجه اختیاراتی داره که در سیاست خارجی باید عمل بکنه، بهش بگن اینجور را برو، اینجور را برو، اینجور ما میگیم حرکت بکن، به انرژی هستی بهش گفته بشه این سانتریفیوژ اینجا نصب کن، یکی جای دیگه نصب کن. این که نشد، مدیریت اجرایی قطعا دخالت در امور اجرایی است، هم بار مالی داره، هم دخالت در قوه مجریه است و هم در دخالت در کار شورای عالی امنیت ملی است و هم یه موضوع مهم امنیت ملی کشور نمیشه باش برخورد لحظه‌ای و برخورد احساسی کرد.
این در حالیه که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس دیروز گفته بود مجلس با هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی طرح اقدام راهبردی رو برای لغو تحریم تصویب کرده. به گفته آقای فرهنگی، مجلس درباره این طرح بیش از 2 ماه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مذاکره کرد و طبق مصوبه شورا در 29 شهریور امسال مقرر شد که مجلس در این مورد ورود کند.
رئیس جمهور امریکا گزارش رسانه‌های این کشور را درباره نتیجه تحقیقات وزارت دادگستری درباره بروز تقلب در انتخابات ریاست جمهوری این کشور جعلی توصیف کرد. ویلیام بار وزیر دادگستری امریکا میگه دستگاه قضایی این کشور هیچ نشونه ای از بروز تقلب در انتخابات پیدا نکرده. ترامپ همچنین گزارش نیویورک تایمز رو درباره تلاشش برای صدور عفو فرزندانش، داماد و مشاور حقوقیش دروغ خونده. روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرده ترامپ قصد داره قبل از ترک کاخ سفید برای سه فرزندش، کوشنر دامادش و جولیانی مشاور حقوقیش فرمان عفو صادر کنه، چون نگران اینه که دولت بایدن بعد از ترک کاخ سفید اونها رو مورد پیگرد قانونی قرار بده. یکی از وکلای کارزار انتخاباتی ترامپ هم گفته رئیس امنیت سایبری سابق امریکا که به خاطر انکار وجود تقلب گسترده در انتخابات توسط رئیس جمهور اخراج شد باید اعدام و بعد تکه تکه بشه. با همه این اختلافات ترامپ و بایدن یک نقطه مشترک دارن و هر دو عقیده دارن که آنچه پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور میگذره شرم‌آوره و دنیا در حال تماشاست و میخنده. نوام چامسکی نظریه پرداز آمریکایی معتقده اگر ترامپ هم بره ترامپیسم ادامه خواهد یافت.
منابع رسانه نزدیک به ترامپ میگویند او آماده می شود تا همزمان با سوگند ریاست جمهوری بایدن برای انتخابات دور بعد 2024 در یک نشست خبری اعلام رسمی نامزدی کند. ترامپ چون دو دوره متوالی رئیس جمهور نبوده طبق قانون اساسی امریکا می تواند باز هم بیاید. نوام چامسکی نظریه پرداز امریکایی معتقد است اگر ترامپ هم برود سخت است فکر کنیم ترامپیسم ادامه نخواهد داشت. دادستان کل امریکا میگوید تقلب در سطحی که نتیجه انتخابات را تغییر دهد مشاهده نکردیم.
They have not found fraud on the scale that would overturn the election.
با این حال ترامپ به کمک رودی جولیانی وکیلش تا همین الان 150 میلیون دلار کمک مالی از هوادارانش کسب کرده که به دنبال اثبات تقلبند، اما خب این درآمد عالی می تواند طبق قانون صرف موارد دیگر شود. جمع‌بندی همان که چامسکی گفت، ترامپ هم برود حتی اگر برای 2024 نامزد هم نشود ترامپیسم می ماند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
فقط با رعایت نکات ساده بهداشتی، با رعایت فاصله از هم و با ماندن در خانه و قطع زنجیره انتقال به تیم پزشکی کشور کمک کنید. کرونا را شکست می دهید.
رئیس اتاق اصناف تهران از بازگشایی واحدهای صنفی گروه‌های شغلی 1 و 2 از شنبه هفته آینده خبر داد. آقای نوده فراهانی گفته فعالیت گروه‌های شغلی 3 و 4 در تهران همچنان ممنوعه. در جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست رئیس جمهور مقرر شد از شنبه آینده محدودیت‌ها در شهرهایی که از ابتدای آذر از وضع قرمز به نارنجی رسیدن کمتر بشه. تهران هم از شنبه پیش رو وارد وضعیت نارنجی میشه و به گفته آقای رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در شهرهای قرمز محدودیت‌ها تا یک هفته دیگه تمدید خواهد شد. گزارش‌ها حاکی‌ست آمار مراجعه به مراکز درمانی، ابتلا، بستری و انتقال بیماری کرونا به دیگران حدود 60% کاهش یافته. با این حال، آقای ذوالفقاری رئیس کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا تأکید کرده که لازمه کمتر شدن محدودیت‌ها اینه که مردم و مسئولان پای کار باشن و اگه مردم رعایت نکنن، محدودیت‌های کرونایی ممکنه تا پایان سال بمونه.
این کاهش بیماری با سایر در واقع اقداماتی که صورت گرفته باید همزمان با همدیگه بالانس حرکت بکنن. لازمه کاهش محدودیت ها که منظورش فاصله گذاری اجتماعی اینه که مسئولین و مردم هر شهری جدا بیان پای کار و در کل کشور بیان پای کار. اگر ما پروتکل های بهداشتی رعایت میشد امروز اینجا نمی‌رسیدیم که بیان با 400-500 تا مرگ در روز مواجه بشیم که بعد دوباره بیایم شروع کنیم در واقع اعمال محدود محدودیت های سنگین رو دنبال بکنیم. بر اساس شاخص وزارت بهداشت دیشب به ما اعلام کرده به ازای هر 100,000 نفر اگه چنانچه 10 نفر در روز بستری داشته باشه میشه قرمز، اگر اومد زیر 10 نفر تا 6 نفر میشه نارنجی، اگر اومد زیر 6 نفر تا 4 نفر میشه زرد.
آقای ذوالفقاری این رو هم گفت که این مرحله از محدودیت‌ها دو هفته‌ای بود، اما از شنبه به صورت یک هفته‌ای اعمال خواهد شد. رئیس دفتر رئیس جمهور هم امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با قدردانی دولت از همکاری خوب مردم و کسبه برای رعایت دستورهای بهداشتی گفت صدا و سیما از 9 ماه گذشته تا کنون در زمینه اطلاع رسانی درباره کرونا بسیار خوب عمل کرده و نقش مؤثری در ارتقاء آگاهی‌های عمومی داشته.
قائم مقام مؤسسه پژوهشی آموزشی امام خمینی قم از بهبود حال عمومی حضرت آیت الله مصباح یزدی خبر داد. آیت الله رجبی در این باره به خبر رادیو گفت:
مشکل ایشون ضعف مفرط جسمانی است که در اثر مداوای بیماری ایشون پدید آمده، وگرنه وضع عمومی ایشون خوب هست و همین دیروز گفتگو کردن، توصیه فرمودن، ازشون توصیه خواستن شفایی و در منزل تحت مراقبت پزشکی هستن. از همه شاگردان و علاقمندان حضرت ایشون درخواست میکنیم که دعا و توسل برای شفای کامل و عاجل ایشون از خداوند متعال انشاءالله اقدام بفرماین.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه از افزایش بی‌ضابطه قیمت زنجبیل در بازار انتقاد کرد. آقای کارگر میگه قیمت هر کیلوگرم زنجبیل به 250 هزار تومان رسیده و به همین دلیل قیمتش در نرخنامه سازمان میادین میوه و تربار درج نمیشه. به گفته او علت گرونی این گیاه دارویی اینه که وارداتش ممنوعه و به شکل مسافری و قاچاقی وارد کشور میشه. مالزی، هند و چین تولید کنندگان اصلی زنجبیل در جهانن. قیمت هر کیلوگرم زنجبیل سال گذشته حد اکثر 80 هزار تومان بود. اما شنوندگان گرامی، نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم حسین باقنده.
خبر ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در نخستین دیدار دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام، امروز در گروه ب تیم بازار بزرگ ایران با نتیجه 8-2 مقابل تیم دانشگاه آزاد اسلامی به پیروزی رسید. همکنون نیز سبانور کردستان با مقاومت قم به مسافه هم رفتند. این رقابت‌ها در خانه کشتی شهید ابراهیمی هادی در حال برگزاری است. در آخرین بازی هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران، امروز ساعت 16:10 تیم مصر رفسنجان میزبان تراکتور تبریز خواهد بود. دیروز هم سپاهان اصفهان برابر میهمانش سایپا با تساوی 1-1 متوقف شد. استقلال تهران در ورزشگاه شهدای شهر قدس مقابل پیکان به تساوی بدون گل رضایت داد. صنعت نفت در آبادان با 1 گل زوباهن اصفهان رو برد و تیم نساجی در قائمشهر با همین نتیجه نفت مسجد سلیمان رو شکست داد. در ادامه هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، امشب در گروه های 5-8 سویه اسپانیا با چلسی انگلیس، یوونتوس ایتالیا با دینامو کیف اوکراین، فرانس واروش مجارستان با بارسلونا اسپانیا، منچستر یونایتد انگلیس با پاریس سن ژرمن فرانسه، دورتموند آلمان با لاتسیو ایتالیا، کراسنودار روسیه با رن فرانسه، کلوب بروژ بلژیک با یاران سردان آزمون در زنیت روسیه و باشاکشهیر ترکیه با لایپزیگ آلمان دیدار دارند. دیشب هم در بازی مهم گروه 1-4 رئال مادرید با 2 گل مغلوب میزبانش شاخ در دونتسک اوکراین شد تا صعودش به دور بعد به اما اگر کشیده شود. اینتر ایتالیا 3-2 موشنگلادباخ آلمان رو برد. پورتو پرتغال در شب نیمکت نشینی مهدی طارمی برابر منچستر سیتی انگلیس به تساوی بدون گل دست یافت و با 10 امتیاز بعد از من سیتی راهی محله حذفی شد. بایر مونیخ آلمان برابر اتلتیکو مادرید اسپانیا به تساوی 1-1 رضایت داد و لیورپول انگلیس با 1 گل مقابل آژاکس هلند به پیروزی رسید. جایزه پاتلایی یا گلدن فوت به کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی تیم یوونتوس ایتالیا اهدا شد. مراسم ابصار به علت شیوع بیماری کرونا به صورت محدود در موناکو فرانسه برگزار شد و فدراسیون بین‌المللی والیبال شیوه انتخاب تیم‌های شرکت کننده در مسابقات قهرمانی جان در سال 2022 را اعلام کرد. در این روش برخلاف سال گذشته رقابت انتخابی در قاره‌های مختلف برگزار نخواهد شد و به جای آن دو تیم برتر مسابقات قهرمانی 5 قاره جهان در سال 2021 و همراه 12 تیم برتر رده‌بندی جهانی سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب خواهند کرد. این رقابت‌ها سال 2022 به میزبانی روسیه برگزار می‌شود. خیلی متشکرم.
و اما آخرین خبر رو هم بشنوید. رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از دستگیری دو نفر از اخلالگران و بدهکاران نظام بانکی خبر داد. به گفته سرهنگ گودرزی، متهمان بیش از 2000 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند. به گفته او کلاهبرداری، جعل و گرفتن تسهیلات بانکی با اسناد جعلی از اتهامات این دو ابر بدهکاره.
لطفاً نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو از این بخش خبری با پیامک به شماره 30611 ارسال کنید. در پایان این بخش خبری به اطلاعتون میرسونم که هنگام گلبانگی اذان مغرب با افق تهران ساعت 17:11 دقیقه است. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان. عصر بخیر، خدا نگهدار.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگید تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
شهیدان احمدی روشن، رضایی نژاد، علی محمدی، قشقایی، شهریاری و حالا هم شهید فخریزاده را هدف گرفت.
برادران، جز شهادت هیچ راه دیگری نیست که انسان با خیال راحت بخواد اون دنیا بره. برادران، کمبود امکانات هست، ناملایمتی هست، بدرفتاری من و امثال من هست، ولی من خواهشم از هممون این هست که عبور بکنی، و اگر ناملایمتی هست، اگر کمبودی هست، اگر رسول خدمت شما، اینها را اولا با کار خودمون جبران بکنیم و با دیدن نقاط نورانی برای این مسائل، این رو به خودمون بقبولونیم که هیچ کدومامون برای همدیگه کار نمیکنیم. نه من برای شما کار میکنم، نه شما برای من کار میکنیم. هممون وظیفه داریم که به همدیگه کمک میکنیم برای یک هدف مقدس، ولی این رو بدانیم که همه برای خدا کار میکنیم، برای خدایی که دیگه معیارهاش فخریزاده نیست، برای خدایی که معیارهاش حسن و حسین و تقی و نقی نیست، برای خدایی که مهربان است، برای خدایی که میبینه، برای خدایی که با ماست، میشینیم با ماست، بلند میشیم با ماست، نماز میکنیم با ماست، با همدیگه صحبت میکنیم با ماست، حاضر و ناظر در همه حرکات و سکنات ماست، برای اون کار بکنیم، او رو در نظر داشته باشیم. من که انشاءالله خداوند عاقبت عمر همه ما به خدمت شما حسرت از جهان نرود هیچ کس به در، الا شهید عشق به تیر از کمان.
دلم می سوزد و کاری ز دستم در نمی آید، نمی آید.
اینان مجاهدانی هستند که خداوند مأموریت تغییر دادن انسان و جهان را بر گرده صبور اینان نهاده است. آنها حزب الله هستند، همانان که قرنها کره زمین قدوم مبارکشان را انتظار میکشید که بیایند و گره از کار فروبسته انسان بگشایند، و اکنون اینان آمده اند و نصرت خدا را نیز به همراه دارد.
ما شیشه عطرین، بگویی بسر.
شبکه جوان همراه شماست.